سوال کلی میپرسم، نیورو مورفین کردیم سر همین تجربی که چرا توی اصول بحث شده. این تجربه یه فواید فقهی داره مختصر،
چون
که اصول به نخره ما فهمید که ما دنبال استحقاق یا قانونی که آده شاه خداوند چه کار میخواد بگه کاری نداریم. الان اینجا هم یه فعلی به نخره یه صورت گرفته، حالا دیگه استحقاق باشه نباشه، یعنی فایده اصولی چیه؟ بله فقهی هست، من وجود توبه هست،
ما هم قبول داریم مسئله تجاری ماهیتاً بحث فقهی اصولی نیست. بحث اصولی اینه که نتیجه استنباطی داشته باشه و همونطور که مرحوم آخوند گفته بحث تجاری نتیجهش استنباطی نیست، استنباط رو تغییر نمیده. از اون ماهیتاً بحث اصولی نیست. وقتی قطع رو به عنوان حجیت قطع رو بحث کردن، بعد صحبت میشه که حجیت قطع چه در صورت کشف خلاف، مثل در فرض عدم کشف خلافه یا در صورت انحصاب حال واقع هست. بعد وارد بحث تجربه شد، مثلا ثمره استنباطی ندارد. خبتون که مرحوم آخوند هم گفته به نظر هم درست
میشه. این که بعضی از فتاواش میشه آن دایی بردن که بعضی از فتاوا بر اساس اون مبنای اصولیشون بوده، اونجا میشه بگیم که بالاخره یک از دیگه
مبنای
اصولی
همچین
فتوایی دادن تو وقت
تجربی؟ نه، مبنای اصولی نیست، مثلا مبنایش تجربی بوده. تجربی هم در کتب اصولی بحث میشه، اما یک دنش میشه اصولی. معیار اصولی بودن که بودن در کتابهای اصول نیست که عزیزم، معیار اصولی بودن استنباطی بودنه. چیزی که منجر به تغییر در قیاس استنباطی بشود چه اصولی؟ تجربی استنباط رو که عوض نمی کنه. استنباط یعنی چی؟
استنباط
که کشف حکم شرعی که بشه نمیگن استنباط، مرد مورد تو فقه هم کشف حکم شرعی هست، قواعد فقهی هم باشه حکم شرعی کشف بوده. قواعد فقهی هم این قواعد تطبیقی. بذار یه نکته بهت بگم، اونا تفسیر چه خودش ببینه. ازم فرق قواعد فقهی و اصولی در اینه، قواعد فقهی تطبیقی هم، قواعد اصولی استنباطی هم. یعنی چی؟ قواعد فقهی قواعدی هم که نتیجه شون در خدمت شما هستند، دست بیدن حکم فعل مکلف رو مشخص کنه. قواعد اصولی خودشون حکم فعل مکلف مشخص نمیتونه، نتیجه اونها در یک قیاس دیگری قرار میگیره، اون قیاس های دیگر به حکم فعل مکلف میرسه. به اون قیاسی که نتیجه شون که فعل مکلف مشخص کنه میگن تطبیقی، اونی که حکم فعل مکلف مشخص نکنه میگن استنباطی. درست شد؟ پس استنباط نه اینکه یعنی حکم شرعی عوض میشه استنباطی، یعنی تو قواعد فقهی هم همینه. قاضی اصولی اونیست که مثلا برای شما قاضی اصولی بگید، یه قاعده اصولی
بگید،
امر ظاهر در وجود. شما میگید آقا عقیم الصلات امر، کل امر ظاهر فعل وجود، نتیجه چی میشه؟ عقیم ظاهر فعل وجود. خب این چیزی رو از مغلط حل میکنه، دیگه کاری رو برای مغلط نمی کنه. این عقیم ظاهر فعل وجود باید بره توی قیاس دومی، بعد کبراش میشه کل ظاهر حجه، بعد بگه عقیمو حجتون فی الوجوب، تازه بازم به درد مقلد نمیخوره. بعد بگه توی قیاس سومی بگه این حجت مبتلا به مزاحمی معارض چیزی نیست، لذا بر طبق آن میتوان فتوا داد. اونجا تازه به فعل مکلف میرسه. لذا چه کل امر ظاهر و فی الوجوب چه کل ظاهر حجت، یه جفتشون میشن مسئله اصولی، چون در قیاس استنباطی قرار میگیره. توجه چی بگیم؟ اینا استنباطی هم میشن اصولی. پس این که میگیم مسئله اصولی است که در قیاس استنباط قرار بگیره، استنباط نه یعنی قیاس استدلالی که ایزن، استنباط مقابل چیه؟ بگید تطبیق. تطبیق ویژگی فقه که میاد یه قیاس داشتی میشه فعل مکلف رو بدید. مثلا وقتی اساس طهاره رو شما در شبه موضوعیه جاری میکنید، بگید مثلا هازا مشکوک الطهاره، کل مشکوک الطهاره طاهرون فهازا طاهرون. این هازاتارا دقیقا به درد مکلف لذا هازاتارا در شبه موضوعی میشه تطبیقی. دقت کردید؟ مثلا خبر همزارو فی الوجود میشه استنباط.
قیاس استنباطی در واقع حکم مکلف رو مشخص میکنه. درسته؟
ای بابا چی میگفتم مولانا؟ قیاس استنباطی قیاسی است که نتیجه اش فعل مکلف نیست، میره تو قیاس دومی سومی چهارمی تا به فعل مکلف میرسه. اون قیاس های اولی که نتیجه فعل مکلف نیست بقیه میگن استنباطی. بعد قیاس های استنباطی نتیجه اش توی قیاس تطبیقی میفته، اون قیاس تطبیقی میشه قاعده فقهی. ما تو اصول تا اونجایی که استنباط حرکت میکنی، از اونجایی که از استنباط میخوای برسی به تطبیق بر فعل مکلف، اون کاری تو باید در فقه انجام بشه. درست شو؟ حله؟ کجاشو گیر داری؟
حل
شد. حالا تجری نتیجهش استنباط نیست. شما میگید تجربه مستحق عقوبت است و تطبیق میدید میگه این آدم مستحق عقوبت است. ببینید این استنباطی نیست، مثل الامر ظاهر و فی الوجود، یا مثلا فرض کنید الشرط و ظاهر و فی المفهوم، یا عام و خاص، یا مباحث استلزامات نیست که یه نتیجه بده ولی مجبور توی قیاس دیگری بعد به فعل مکلف منتهی بشه. این هم مستقیما به فعل مکلف میرسید. همین خاطر این استنباطی نیست. همین جد بحث تجری ماهیتا بحث و اصولی نیست. حل شد سال شما؟
بله.
بین مذمت
و
خوب
شما فرق
قاعد شد. بله. مذمت و خوب. مذمت خوب فعالی رو میگن مذمت.
همین
خوب فعالی
یعنی مذمت نیست؟
اونجا نه. اون قید میخواد. باید بگیم مذمت بر فعل. ذم علی الفعل. اما وقتی مذمت الان نحوه اطلاق میان قید نمیخوره، میگه مذمت زن، این میشه قوه فاعلی. اما اگه قید زنی بودید مذمت بر فعل، خب این بقیه هم قوه فعلی میشه. عبارتی هم تو کتاب داشت که استحقاق مذمت دارد. چش
این هم
خوب هم مذمت
شخص
استاد. آره بخون کجا سبه چند بود؟
سفه 39
پاراگراف 4.
این
هم خوب هم مذمت
شخص
من حیث این
نهادن فعل.
آه این مذمت شخص که هم قید نداره میشه قوه فاعلی. دقت کردید؟ اگر یه جا منظور فعلی باشه قید میذارد، یعنی زم علا فعله مثلا میشه قوه فعلی.
اگه به نحوه اطلاق رو کار داره تلاوت رو هم قوه فاعلی کار مذمت شخص.
و تو این عبارت هم مطلق اومده منظور قوه فاعلی، یعنی و اما بنا العقلا فلا سلم فا این نما هو و علا قوه فاعلی. یعنی ساده شده
استاد
الان فرین
جمله
بین العقلا
حتی
اگر
اون را مذمت هم برای فاعل اگر باشه فرین جمله این استقاره ما تو که داریم ما
نه داریم. حرف شیخ همین همه حرف همینه.
مثلا این خود رو رجوع میکنی مثلا فرض کنید یه سلطانی رو یک کسی میخواد
بهش زن بده
ولی اینم نمیره،
خب
میگه
گردنشو
بزنید
دیگه،
یعنی عقاب رو
نه. اگه اون عادل باشه گردنش نمیزنه، اون تو مجازات دیگری. ببین بزن اون به شما، یه وقت یه کسی بمب گذاشته منفجر کرده، یه وقت یه اسلحه برداشته شلیک کرده کسی رو کشته، یه وقت اسلحه غیر مجاز داره. خب اسلحه غیر مجاز برای چی داره؟ میخواد شلیک کنه دیگه، میخواد که باش آلوده بگیره که چون ترشی بندازه که خواهد شلیک کنه. وقتی که شلیک میکنه کسی رو میکشه اعدامش میکنه قوه فعلی. وقتی که کسی رو نمیکشه مجازاتش میکنن ولو نه اعدام. متا چرا مجازاتش میکنن؟ چون خود فعل نگه داشتن اسلحه غیر مجاز خود این فعل قویه، نجا مجازات فعل میشه نه مجازات نیت فاعل. اگه فعلش قتل باشه یه مجازات داره، اگه فعلش نگه داشتن اسلحه غیر مجاز باشه این یه مجازات دیگری داره، اگه فعلش توطئه و اقدام بر خلاف امنیت ملی باشه یه مجازات دیگه داره، ولو امنیت ملی مخدوش نشده ولی این اقدام کرده بوده بر خلاف امنیت ملی. بنابراین در همه این حالاتون فعله که مجازات می‌کنه، نه به اندازه نیت. اگه به اندازه نیت بود باید مجازاتی کسی که از تفنگ شلیک کرده و کسی رو کشته، با کسی که شلیک کرده ولی کشته نشده، با کسی که اصلا شلیک نکرده میخواسته شلیک کنه، با اینکه یه اسلحه خریده که یه روز شلیک کنه، باید مجازات اینا در اوقلا چی باشه؟ یکسان باشه، چون نیت همه شد یکیه. حالا که ببینید اینجوری نیست، مجازات رو فعل میشه، بودا خیلی وقتا خود اون فعل مجرمانه است، مثلا خود نگه داشتن اسلحه غیر مجاز خودش جرمه، وقتی که اسلحه غیر مجاز داره مجازات همین رو میشه، نه مجازات قتل رو که نیت قتل داشته.
اگر اصلا نداشته باشه فقط نیت
رو داشته باشه،
نیت
داشته
باشه ساکه
او
بکشه،
هیچی
هم
هیچ وسیله
هم نداره، بعد متوجه
بشه. دو حالت داره، اگر عنوان اقدام بر خلاف امنیت ملی سر بکنه، چرا مجازات اقدام بر خلاف امنیت ملی میشه، چون اقدام رو کرده. اما اگر نه، فقط تو ذهنش خیال بردازی میکرده، حتی اقدام بر خلاف امنیت ملی هم نکرده، اینجا تبرئه میشه.
این
اقدام
همون
تجربی
هست دیگه،
نه اقدام بالاتر از تجربی، تجربی همون که تو خواب هم داره فکر کنه تجربی، اقدامی که میاد مثلا میرن یه دست جمعی جمع میشن یه گروهی تشکیل میدن که ما بریم فلانی رو اعدام کنیم، مثلا ترورش کنیم، قبل از ترور دستگیر میشن. خود این تشکیل دادن گروه، خود این کار اقدام بر خلاف امنیت ملی بوده، جمع‌آوری اطلاعات روز شدی نمیده.
این تجاری در نیت
صرف هم تجاری بله، تجاری شش قسمه، حد اقل تجاری نیت صرف. کتاب جلو به صفحه سه بیا
چند
الان میدونم صفحه 48 48 اقسام و تجاری.
رضا
آقا جان این حلو بشه بر صفحه 48 تا بردی صبح معلم اند تجاری علا اقسام آقا شوهی کتاب ایش نشون صبح معلم اند تجاری علا اقسام دیدیش احد و ها چی
مجرد قصد مرده
پس به نیت تنها هم بگن تجربی، اگه تجربی مستحق اقوبت باشه بعد نیت تنها هم اقاف میاره، درسته چون نیت تنها هم تجربی میگه.
این تو قبل محل فعل هرچی باشه میگن تجربی؟
تا محل خود اون فعلی که قصد
قرار داشته، نه محل هر مطلب فعل، همون قصد فعلی که قصد داشته
ازا مثلا همون که نیت تو خواب ترور کنه اون متجربیه، اونی که چند نفر جمع شدن بازم متجربیه، اطلاعات جمع کردن بازم متجربی، اطلاعات جمع کردن شلیک هم کردن بازم به هدف نخورده بازم متجربی.
کدومش واقعا اندر و غلق اقاب نداره؟ همون مقدمات هم
تجربی اقاب نداره، تو مقدمات هم بخاطر تجربی اقابش نمی کنه، بخاطر اون فعله اقابش کنه، مثلا مجازاتش هم فرق می کنه.
اون فعله که هنوز تو مقدمات مرتکب شده،
فعل اقدام مجرمانه رو که مرتکب شده، فعل قتل رو مرتکب نشده، اقدام برخلاف امنیت ملی، اونجایی که شلیک کرده اقدام محاربه هم مرتکب شده
دیگه. پس جسارت اسم اینو نداری مقدمات اون فعل
ها. مقدمات قتل هم دیگه بگه نیستن،
نه
اما خودشون معامل با اون
نداری مقدمات چی اقدام علیه امنیت ملی، فرض کنید یه فرد میخواد قتل ساده ای انجام بده، همه مقدمات رو فراهم میکنه اما این عمل مرتضی میره یه شمشیری میخره قضا رو فراهم میکنه آقا رو تعقیب میکنه کجا بکشه چه موفق نمیشه.
همه اینا تجربی هم. از همون لحظه‌ای که نیت کرده تا اون لحظه‌ای که نکرده اون تجربی یه وقت هست، نه از تجربه از اقام نداره، منطقی نسبت به یه چیز دیگه آسیه، منطقی اون لحظه ای که تس گروهی جمع شدن که برن یه نفر رو بکشن، این اقدام برخلاف امنیت ملیه. وقتی که شمشیر خریدن یا تفنگ خریدن و این شمشیر رو آشکار کردن یا تفنگ رو شلیک کردن یا آشکار کردن، عنوان محاربه، اینجا آسیه، به نسبت ایلال محارب آسیه دیگه، متجربه نیست، به نسبت این قتل متجریه، درست؟ بعد مجازاتش که میکنن مجازات محارب میکنن نه قتل.
این بحث مجازات اینا کاری به استخاب عقاب نداره،
این وقت سیره اوغلاش اوغلا مجازاتش.
الان یه نفر که میخواد یه قتلی انجام بده تو این مثال همه مقدماتش هم فراهم میکنه، از اون نیت اولیه تا اینکه شرایط رو کاملا فراهم کنه که فلان جا آقا رو بکشه، خب بعد اون لحظه آخر به هر ترتیب موفق نمیشه، این آقا نمیاد اونجا.
این آسیه.
خب این الان
این آسیه عزیز دل من نسبت به محاربه آسیه. اوغلا مجازات محاربهش میکنن نه مجازات قتل.
خب پس این رفتی به چیز نداره، برای مقدمات قتل نداره.
چرا مقدمه قتل هم هست که میخواست بکشش، نسبت به قتل تجریه، چون میخواست قتل انجام بده و قتل اتفاق نیفتاد. نسبت به تیراندازی محاربه آسیه، نسبت به امنیت ملی آسیه چون گروه تشکیل ده. مجازات هایی رو که اسیان کرده تو اوغلا دارن، نه مجازاتی رو که تجری کرده. اگه متجری هم مثل آسی مستحق بود، به نسبت تجری هم باید عقاب میشد. درسته؟ حرفیه. شما این دقت کنید عزیزم، وقتی میگه متجری مثلا چی داره میگه متجری؟ همین آدمی که مثلا به یه چیزی متجری ممکنه مثلا یه چیز دیگه آسی باشه. لذا اونجایی که مثلا چیز دیگر آسی نیست، مثلا اونجایی که فقط نیت داره هیچ کار نکرده که دیگه هیچ اسیانی نیست، فقط تجری، اینجا عقاب هم نیست. تو مقدمات اگه میگیرن مجازاتش میکنن، مجازات اون عنوان مجرمانهی رو میکنن که اسیان کرده، نه مجازات اون عنوانی که نسبت به چی کار کرده تجربه کرده.
دیروز شما این مطلب
رو
گفتید، امام یه
گام اشکال بالاتر میبره، امام متجربه مستقع عقاب میدونه، کلام شیخ یه گام میبره بالاتر،
کلام شیخ یه گام میبره بالاتر که
پس اگه عقلم قوت میکرد مستحق اقام دارم تو جزو آشه خود هست.
درست. حالا یه موارد
سلواتی که سیزا باشم شما دوسته ولواتی کفرش داری حرف میزید چلاس هشت نفره شما یه نفرید یک هشتم وقت صحبت دارید سلواتی فرستی دو جلسه یه جواب نمیدیم تا برم سهم خودت بسرد بقیه بپرسن شما یه دو جلسه سکوت میکنید تا سهم یک هشتم ایفا بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما که داشتیم بحث تجربی رو میگفتیم، یکی یکی داشتیم نقل میکردیم، به اینجا رسیدیم که ما دلیل اجماع را گفتیم و به سه دلیل چی؟ بگید رد کردیم، ما دو دلیل برای سه دلیل اومدیم، سیره و غلاب هم گفتیم و رد کردیم و حرف ما این شد که در تمام این حالات اون فعلی که خیال میکرده منهی و ننهه و در واقع منهی و ننه بگید نبوده، استحقاق و عقوبت به لحاظ اون فعل پیدا نمیده. بله اگه این فعل خودش یک اسیانی بود نسبت به اون اسیان خود عقوبت داره، نسبت به اون که متجری استحقاق و عقوبت بگید و بحث ما رو استحقاق و عقوبته، استحقاق و عقوبت هم اندل و غلال روی قبه فعلیه و الا قبه فاعلی اصلا محل نزا بگیر نیست، چون قبه فاعلی یعنی بعد فاعلی بعد آدمیست. خب اینو که محل بحثیست بعد آدمیست، خبث سریعه دارد، شقاوت دارد، خبیث است، عوضی است، چه میدونم هر چی شما بگید، ولی به خاطر عوضی بودن کسی رو عقاب نمی‌کنه، باید فعل مجرمانه مرتکب بشه. این ولی فعل مجرمانه میشه آسی. بله ممکنه نسبت به یه عنوان متجری باشه، نسبت به یه عنوان دیگه آسی باشه. مثلا مثالی که می‌زدید نسبت به اقدام بر خلاف امنیت ملی آسی، نسبت به قتل متجری، نسبت به قتل متجری مجازات نمی‌شه. یا اونجایی که شلیک کرده نسبت به قتل متجریه چون هدف نخورد، ولی نسبت به محاربه که شهر از سلاح لحاقت ناز آسی و مجازات اون آسی رو بازش مقابله دارد. اونی که ما در اوهلا میفهمیم این است، اونی هم که عقل نظر ما حکم میکنند همین است، و چون استحقاق رقاب این در اوهلا دائره مدار فعل است، ما برای شخص استحقاق و عقوبت قائل نیست. پنج روشنه؟ یه تصویر کنید. ولحاصل خلاصه حرف ما تا اینجا اینه، بحث در این است که این فعلی که منهیون عن نیست در واقع، در واقع آب آلبالو خورده. آیا این فعل مبغوض للمولا می شود به جهت تعلق اعتقاد مکلف به این که این فعل بگید مبغوض آیا تو می شود؟ کلام در این است، نه این که در این باشد که این فیانت و اون فیکانه اندر کلام سرش چی میشه؟ بگید تکرار میشه. اندر کلام در این است که این فعل مبغوض مولا میشد به جهت اعتقاد، نه این که این فعل کلام در این نیست که این فعلی که منهیون عن هست به اعتقاده ظاهرن و در واقع منهیون عن نیست خبر بدهد این فعل یا با خبرش خبر اندست این فعل خبر بدهد از سوء باطن عبد با مولایش و خبر بدهد از این که کونهی از اون سوءه یون با اون سرش تکرار میشه و خبر بدهد از این که او یعنی کی؟ عبد در مقام طغیان و معصیت بوده فا این نهازا یعنی کی؟ کدوم مسئله؟ این که در مقام طغیان و معصیت سوء صغیره دارد قبه بگید فاعلی دارد اینا که غیر منکرن فی المقام اینا رو که کسی منکر نیست انکار نشده در محل بحث ما در تجری لیکن لا یجدی یعنی لا یفید لا یفید چی؟
این حاتم
این سوء صغیره عبد این که عبد در مقام طغیان است لا یجدی سوء صغیره عبد در این که فعل اون عبد محرم شرعی بشود این فعل حرام نمی کنه چون استحقاق مذمت بر اون قبح فاعلی بوده که کشف عنه الفعل حالا استحقاق مذمت بر اون قبح فاعلی که کشف عنه الفعل لا یوجب استحقاق مذمت را بر خود فعل قبح فاعلی ملازمه ای با قبح بگید فعلی ندارد شیخون را سوال کردیم زم رو عبارت اینجا قشنگ نشون بده ببین اونجایی که منظورش فعلی است قید میزنه علا نفس الفعل استحقاق مذمت بر اون قبح فاعلی که کشف از اون قبح فاعلی فعل لا یوجب استحقاق مذمت را بر خود فعل قبح فعلی نمیاد و من المعلوم که حکم عقل به استحقاق مذمت انما یلازم استحقاق عقاب را شرعن که تعلق اون ذنب به فعل یعنی قبح فعلی داشته باشه نه به فاعل قبح فاعلی که عقاب نمیشه تا اینجا درسته؟ حالا اشکال نیست؟ اگه هست بپرسید حالا ایشون سوال از سهمشو پرسید بعدی که نپرسید
تو از سهم فردا هم
میتونید؟ فردا هم سهمت پره تو ایروپی صحبت کرد کسی دیگه نیست؟ نه برای کلاس باید خوب تقسیم بشه دیگه کلاس که بشه دو نفری که نمیشه باید تقسیم بشه حالا شما دو سه جلسه سهمت پرسید هر چند خدمت شما که میرسیم یه دلیل بود تقریر محققه چی بود؟ سبزواری صاحب ذخیره وقت تقریر چی بود؟ اول استدلالش یه نفر بگه
استدلالی هم بودش که ایشون فرمودن ما دو نفر اگر فرض بکنیم که این هر دو رو قطع پیدا میکنم به یک آیه خمر است و از اقرام به نوشیدن رو میکنم بعد منتظر میشه که یکی شو خمر نبود یکی شو خمر بود اینجا حکم این افراد چی از حیث اقاب و اقاب کرد استحقاق اقاب داشتن و استحقاق نداشتن گفتن چهار عقلن چهار فرض بانید چهار فرض رو میشه در نظر بگیریم یکی اینکه هر دو اقاب بشن یکی اینکه هیچ کس اقاب نشه چون اینکه هیچ کس اقاب نشه ممکن نیست چون که فرض اینکه یک نفر واقعا خمر خورده و قطعا نشده اینکه اون کسی که خمر خورد در حالی که خمر نبود اقاب بشه اون کسی که خمر خورد و خمر نبود اقاب نشه
خب
و چون اینکه اون کسی که خمر خورد و خمر بود اقام نشه، اون که توی خم خورد و خم نبود اقام بشه، که این آخری هم باید ممکن نیست چون که خلاف فرض این بود که اون شخص خم خورده با قصد مطلق شده. سومی هم باید ممکن نیست چون این هم ظلم هست، به خاطر اینکه تا اون مقداری که اختیاری بود اینا حضر مشترک بود، اون چیزی که فارغ بینشون بود یکی امر غیر اختیاری بود. این که بگیم این اقاب بشه این اقاب نشه به خاطر یک امری که خارج اختیارش هست و این هم باز مخالف عرض هست، اون اولی مطرح
هست. حالا شیخ انسانی که میخواد بگی متجربه مستحق اقاب بگی نیست، خدا میگه از این چهار صورت رو باید بگی وقت سه بود بگیم اونی که شراب در اومد اقاب دارد، اونی که در نیامد اقاب. خب اگه اینو بگه باید این استدلال رو جواب بده که اون برگشت کن که این لازم میاد اقام به هم رو غیر اختیاری بارد میشه. حرف شیخ اینه، گوش بدید یک کوچولو گوش بدید دقت. حواسا اینجا شیخ خدا اینجا اقام کردن به خاطر امر غیر اختیاری طبیعی هست نیست، اما اقام نکردن به خاطر امر غیر اختیاری طبیعی هست کجا ثابت شد؟ حرفش اگر ما به خاطر یه عمل غیر اختیاری اقاب میکردیم شما بیا بگو چرا به خاطر عمل غیر اختیاری اقاب میکردیم؟ ما به خاطر عمل غیر اختیاری که این شراب در نیامد، اون رو که شراب در نیامده اقاب نمی کنیم. کجا ثابت کنم در فلسفه یا کلام که عدم الاقاب به خاطر عمل غیر اختیاری طبیعی داشته چی شد؟ یه بار
گفتیم قبیه ایشون یکی میگه قبیه
نه نه شما گفتید به خاطر امر غیر اختیاری دارید یکی رو اقاب میکنید، میگه ما به خاطر امر غیر اختیاری کسی رو اقاب نمیکنید، ما به خاطر امر غیر اختیاری متجری را اقاب نمیکنید. اینه عدم از اقابی نه اقاب. اونی که تو فلسفه و کلام و اینا ثابت کردن شما هم خوندید ما شیخ هم خوندید و قبولم داریم، اقاب کردن به خاطر امری که لا یرجو بالاخره الی الاختیار قبیح و درست. اما آیا ثابت کردن عدم الاقاب به خاطر امری که لا یرجو الی الاختیار قبیح و دیکه ثابت نکردن؟ ما هم به خاطر امر غیر اختیاری که ایزو اقاب نمی کنیم، به خاطر امر غیر اختیاری اینه که درست در نیامده قطعش متجری را اقاب نمی کنی. اونی که ما داریم عدم و اقاب لامر غیر اختیاری این در متجری این مساوی نیست با الاقاب على امر لا یرجو الى الاختیار. این آنچه که قبیل هست. خلاصه اونی که عقلا قبیل هست اقاب کردن به خاطر امر غیر اختیاری است، و اون چه که در تجری اتفاق میفته اقام نکردن به خاطر رو پیدا اختیاره. کجا قوه این ثابت شده؟
نسبت اون یکی
خب
عدم
و دقیق
عدم و
دقیق
ما نسبت اون یکی چون اون یکی
دوتشون مقدمات شده اون یکی آسیه خب باید اقام بشه چون میشهش اختیار خودشه، خودش رفته شراب و برداشته همه این کاری رو کرده حالا هم اقام بشه درست؟ ما که به اون حرفی نداریم این بودیم آسی اقام داشت آسی اقام داشت، اما تجری همه اون کار رو کرد منطقه به خاطر یه همه غیر اختیاری که دست خودش نبود قطعش غلط در آمد آباد بلو. ما گفتیم این که قطعش غلط در آمده اقام نشود، عدم اون اقام در همه غیر اختیاری گفتیم این که جای قومش ثابت نشد، اونی که تو فلسفه و کلام ثابت کردن اولی است.
مثلا چه قائب استحقاق اقاب نیست که بعد این بشه که مثلا اقاب برمی کسی که برم رفیه
همین داره. تازه اگر بخواد بشه طرفدار عقوبت متجری باید جواب بده، مطلب به عکس میشه، ما باید طرفدار بشه. ما محقق سبزهایی میخواست بگه متجمعی آسی هر دو اقاب میشن با این استدلال، در حالی که ما تو متجمعی اقاب رو دار بدار هم به غیر اختیاری که نکردیم، عدم و اقاب رو دار بدار. و اما موضوع کرمه دلیل العقلی، اشاره است به جواب استدلال محقق بگید سبزواری. اما اون چیزی که ذکر شد از دلیل عقلی که سبزواری گفتون محقق سبزواری بود، فنلتزم به استحقاق عقاب من صادف قطعه الواقعه، یعنی که آسی ملتزم میشیم به استحقاق عقاب کسی که مصادف بوده اون آسی که مصادف شده قطعش با واقع که شراب خورده. چرا؟ لعنه او یعنی که
آسی
اصا اختیارن اون من صادف قطعه الواقع اصا، چون بالاخره برمیگرده به اختیارش، درسته درست در اومدن به اختیار خودش نبوده ولی مقدماتش به اختیارش بود، در نهایت برمی به اختیارش. فنلتزم به استحقاق آسی که صادف قطعه الواقع دون من لم یصادف قطعه الواقع، دون ال متجرد لم یصادف قطعه الواقع، درست شد؟ بگیم آقای شیخ این محقق سبزواری که این حرف زد دلیلی هم داشت که اگه شما بگید آسی اقام میشه متجرد نمیشه، اقام را منوط کردید به امر بگید غیر اختیاری، میگه که ما کی اقام منوط کردید به امر غیر اختیاری، ما عدم اقام منوط کردید به امر غیر اختیاری، قوه کجا ثابت شد؟ و قول توی محقق سبزواری، این قول که مبتداست اون ممنوع است، یه خط پایین تر اون خبرشه، قول توی محقق سبزواری که میگید تفاوت گذاردن با استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب نیکونیست که منوط شود به امری که خارج از اختیار است، این قول که ممنوع، این استدلال توی محقق سبزواری ممنوع است. چرا ممنوع است؟ چون عقاب کردن به خاطر چیزی که بر نمی گردد بالاخره به اختیار قبیح، قبیح خبر اینه، عقاب کردن به چیزی که بر نمی گردد بالاخره به اختیار قبیح، من با عدم العقاب به امری که برده میگردد به اختیار قبح عدم العقاب معلوم نیست، و اونی که ما در متجری داریم عدم العقاب است نه عقاب. پنج فهمیدی؟ حالا یک چیزی بهتون بگوییم که دیگه تیر خلاص باشه. چی میگی؟ تنها چیزی که قویه اصل عقاب به خاطر هم به اختیار، اما افزایش عقاب به خاطر هم غیر اختیاری، کاهش عقاب به خاطر هم غیر اختیاری، افزایش ثواب یا اصل ثواب به خاطر هم غیر اختیاری، اینهایشون قوی نیست، فقط اصل عقاب به خاطر هم غیر اختیاری قویه. میگید نه این روایت شد، کسی دو نفر رفتن مسجد ساختن، آقا و آقا رفتن مسجد ساختن، بعد هم مسجد رو ساختن، این همم ساختن، بعد هم فوت کردن بود، مسجدی که ایشون ساخته بود گذر زمان یک امام جماعتی اومد خیلی فعال عالم با تقوا اهل کشف و کرامت، مسجدش لوغ شد، چند صد نفر آدم حضرفه اقتدا میکردن، کیپ تا کیپ آدم بود، مسجدی که ایشون ساخت بعدن خودشون نبود دیگه، امام جماعتی اومد فاسق فاجره بی هنر بی سواد، اصلا امام جماعت هم نداشت و ول بود و یه هیئت امنایی هم داشت، اونا هم فوت بودن و مسجد اصلا تقریبا ترتیب بود، هر دو یه کار کردن، ثواب هر دو هم ثواب میبرن، اما ثواب کدوم بیشتره؟ این آقا، چون در روایت میگه من سن سنت حسنه کان له مثل اجر من عمل، این دو نفر سنت حسنه گذاشتن، قرار مثل اجر من عملوه ها رو بهشون بدم، اما مرسیشون 500 درصد میدن، مرسیشون 2 درصد. اصل قضیه اختیاری بودا، اصلش باید اختیاری باشه، مرسیل ساخر اختیاری بود، اما حالا کسادش که اختیار شما نبود، کم و زیاد صاحب شما دیگه به اختیار شما نبود. اونی که ما گفتیم و قد دلیم داریم اصل قضیه باید اختیاری باشه، کم و زیادش نداره اختیاری باشه. دو نفر رفتن کتاب نوشتن، اصول نوشتن، مثلا میگم یکی من هدایت المسترشد اینجور کس، یکی شد رئیس شورا مدیریت، یکی از نظر داشت کتاب درسی، پس رفتن مصاحبه میشه شد. کدوم کتاب خوانندش بیشتر میشه؟ اونی که درسی شده دیگه، اونی که نشده نمیشه. حالا از تو کون فریاد بگذاره رئیس شورای مدیریت بابا کتاب منم بذار یه جایی چند نفر بخورم، مجبور بشم بخورم، اینا خود طلبات نمیدونم بخوره که مجبور بشه لااقل درسی باشه بخوره. اما وقتی که میگه من کان له من سن سنتا حسنه کان له مثل اجر من عملوها، تو سوابقی کتاب درسی شد بیشتر میشه. بنابراین اصل قضیه باید اختیاری باشه، درست در سواب، اما افزایش و کاهش ثواب لزوما به اختیار شما نیست. نیست افزایش و کاهش شده هستش. عقاب همینطوره. این دو نفر رفتن یک رقاص خانه ای ساخت، مشروب خانه ای ساخت، یا صدایی داشتن خواننده بودن شعر مبتذل خواند. یکی از اینها در یه دوره بود مثلا 500 سال قبل بود، بعد خدمت شما اصلا نه ضبطی بود نه ویدیویی بود نه موبایلی بود، همونجا خوند و یه دم اونجا خلاصه هر کار کردن کردند و تمام شد دیگه. فقط در تاریخ ثبت شد که فلانی خواننده‌ای بوده، رقاصی بوده، خیلی رقاص بوده، تمام شد. اما یکی دیگه اومد در عصر معاصر همان شعر رو خوند، اما این دفعه ضبطش کردن، بعد فیلمش هم گرفتن، اینا هم بود. حالا اون آقا فوت کرده رفته در گور، و چند صد سال دیگه ممکنه هی فیلم رو نگاه کنن و چندین هزار نفر هم نگاه کنن و هر کس هم که نگاه کنه گناهش بخشش بگرده بهشون، چون من سن لهو سنتن سیه کان لهو کان علیه مثل وزر من همه لبه ها. اصلش اختیاری باید باشه، بله اصلش باید اختیاری باشه. اصل این که نرفتن خواند نرفتن رد باز کنه ساختن به اختیار خودشون باید باشه، نباشه عقاب نداره، این درسته. اما زیادی و کمش دیگه این نیست که رد باز کنه ایشون گرفت مال ایشون نگرفت، فردا شهرداری اومد مثلا شهر رو تعریض کرد، رد باز کنه ایشون شد در نقص نقش مثلا زیاد میرفتن، رد باز کنه یکی افتاد تو تای کوچه کسی نزد. خب دیگه بعد هر کی بره اونجا گناهش بخش مال ایشون میشه. من سن له سنتن سیه کان، پس این بحث بسته بودن عقاب و ثواب به اختیار، فقط اصل عقاب کردن این منوط بند اختیاری، اما عقاب نکردن یا افزایش ثواب یا کاهش ثواب یا افزایش عقاب یا کاهش عقاب، اینا هیچ کنون دیگه وابسته به اختیار نیست. بنابراین شما همون اصل قضیه فقط، شما یه کاری میکنی بقیهش که توکل تو علالله، حالا بگیره نگیره چه بشود نشود اوناش دیگه دست شما نیست. درست آقا؟ این هم اضافه میکنم بخونیم. کمایش هست به این مطلب که فقط اصل اقام کردن باید امر اختیاری باشه، بقیهش دیگه لازم نیست. کمایش حد به این که فقط اصل العقاب منوط به امر غیر اختیاری است، روایاتی که وارد شدن که میگن من سن سنتا حسنه، سنت حسنه چی میشه؟ خب باقیات صالح یعنی چی؟ باقیات صالح یعنی سنت حسنه، نه هر عمل صالح که سنت حسنه است باید بماند. در روایت سه تا رو میگه، یک ولدون صالح، دو علم ینتفع بهی اهلو، سه صدقت جاریه. این سه تا میشن سنت اصلی. ولد صالحی باشد، بله اگر این ولد صالح شدنه شما هیچ کار اختیاری نداشتید، شما هرچی خباست بود کردی، ولی این ولد صالح هم اونجا ثابت نمیبری، چون اصل قضیه باید به اختیار خودت باشید. اما شما تلاش رو کردی، ولدت هم صالح شد، هرچی ببره یه بخشش مال شماست. حالا بقیه اون زیادش این از شما نیست، اون خودش برمیگرد. ولد صالح. دوم علم ینتفع بهی اهلو، کتابی نوشتی، سخنرانی کردی، علمی مسئله به این نفر یاد دادی، بعد اونم رفت بچه هاش یاد داد، درست شد؟ مستحب یاد دادی، نمیشه علم و ینتفع بهی اهل. مثلا رسال شیخ نوشته، شرح نامه نوشتم، اینا علم و ینتفع بهی اهل. و سوم صدقت اون جاریه، مسجدی ساختی، مدرسه ساختی، یه بنای خیلی گذاشتی، اینا میشن سنت حسن. مقابل اینا میشه سنت سیئه. ولد فاسق، فاجر، ایجاد شبهه کردن، کتب زلال در مقابل علم و ینتفع بهی اهل. شما یک شبهه ایجاد کردید، تا هر وقت این شبهه بره خداش با شما. و سوم به اصطلاح کسی بیاد یک بنای فسق و فجور بذاره، سنت سریع بذاره، رقاص خونه بزنه، مطرب خونه بزنه، یک سنت یک چی میگن رزیله‌ای رو سنت کنه،
اینا
میشن سنت سیئه. و من سن سنتا سیئه کان له مثل و وزر من. لذا اذا فرضنا دو شخص سنت گذاردن سنت حسنه ای را، دوتاشون رفتن محصول ساختن مثل هم، یا سیئه ای را رقاص خود ساختن مثل هم، بعد واتفق کثرت العامل به احداهما، ایشون هم بردن ولی بعدا یکی زیاد شد گرفت، و قلت العامل به ما سنهال آخر، موجودی دیگه اصلا کم اومد. فا این مختصر روایات این است که ثواب اولی اگه سنت حسنه بوده، یا عقاب اولی اگه سنت سیئه بوده بیشتره، با اینکه بیشتریش دیگه به اختیار شما بگید نیست. و قد اشتهر ان للمصیبه اجرین و للمخطئ اجرن واحدا، در بحث مجتهد دو نفر رفتن اجتهاد کردن، تمام زحمتشون کشیدن، اون تا یکی به حکم الله واقعی رسید، دیگری نرسید، اونی که رسید دو اجر میبره، اونی که یه اجر برای واقعی، یه اجر برای زمشی، اونی که نرسید یه اجر میبره. خب تا اونجایی که به اختیار خودشون بوده که مساوی بودن، درسته؟ اضافهش که به اختیار خودشون نبوده. پس کثرت ثواب نفر اول نسبت به نفر دوم کثرتش به خاطر امر چیه؟ بگید درست شد؟ فضا و اخبار در امثال اینها که اصل قضیه باید اختیاری باشد اما کثرت و قلتش اختیاری نیست، در حد تواتره. پس ظاهر مطلب این است که عقل حکم می کند به تساوی هما، این تساوی کیو کی؟ حالا اصلا این درسته، ولی حالا آسی و متجرد محل بحثه، عقل برگشت به اصل قضیه، این جلال تو اصل ها عقل حکم می کند به تساوی آسی و متجرد در استحقاق مذمت از جهت شقاوت فاعل و خبث باطن فاعل با مولا، این حکم میکنه. یعنی میگه آقا در فاعلی مثل همه، در قبح فاعلی مثل همه، اما نه این که در استحقاق مذمتی که بر فعل مقتوع به کارهی معصیت هم باشد در قبح فعلی مثل هم باشد، نه در قبح فعلی مثل هم نیست، در آسی قبح فعلی بگید چی؟ دارد، متجری قبح فعلی ندارد. و چون استحقاق عقاب، این کبرای هایتون نره، و چون استحقاق عقاب دائر مدار قبح بگید فعلی است، پس متجری مستحق عقاب
این ظاهره برای چی بکنم؟ چی؟ کلمه ظاهره
چون یقین که نداریم، ظاهره عدله نیم
یعنی اون
ظواهر الفاظ نیست. یه دوباره پرسیدی و رب ما یا ایت زارک تا اینجا و الحمد لله رب العالمین. پرسشگری خوبه. گفتم حالا کلاس هم بین همه تقسیم میشه. سوالاتون الان بپرسید. قبلش بعدش
استاد بعد از اجماع داشت میکرد. استاد اینجا نوشته بود یه چند تا سوال ما داشتیم. یکی که نوشته بود مسئله عقلی بعد شما فهمیدید
کلاس رسما تمام هایی کسی میخواد بره بره
بعد شما فهمیدید احتمال داره که این از دلیل عقل استفاده کرده باشن اجماع مدرکیه. بعد بخواهی به صرف احتمال میتونیم مدرکی بودن شما
اگر احتمالی باشه
مقدمه خواستم از طرف هم این دلیلم که مفهوم سبزواری چیز کرده مفهوم سبزواری مال کیه؟ مال 100 سال پیشه دیگه درسته؟
100 سال نبوده صفویه از هایی زدم
مفهوم سبزواری؟ این دلیل عقلی فقط این مجمعی مال کی بوده؟ مال قبل صفوی بودن دیگه چون مال مثل علامه هلی بودن و امثال اینا دیگه
ادعای اجماع رو یادم نیست کیا گفته بودن پاورایی کیا گفته؟
مثل شیخ ربایی
شیخ بایی که داره صفویه هست علامه هندوی عبدتر فاضل هندی هم تو صفویه هست. این فاضل هندی هم جایتون بگم ما رفته بودیم تخت فولاد فاضل هندی قبلش رو پیدا کنیم ازش فاتحه بخونیم این گشتیم حالا رفتیم شما خواستیم بخونیم همون قسمتی که هی کنیم فاضل هندی گفتم نداریم این نقشه هم داشتن ما نشون دادم این فاضل هندی گفتن ما همه نوشتن تو تخت فولاد دفن شده از علمای دوره صفویه بوده فلان درمان حتما هستش بوده یه چیز نومی جده بودیم رفتیم این قسمانی که قبر شهدا هست تو تخت طواف بزرگ رفتید که حالا نرده دارم برید خیلی وسیعه یه قسمانش که قبور شهدا هست مثلا شهید خرازی و شهید کنن شهدا اصفهان اونجا بود تو اون قسمت که وارد شدیم دیم یه قسمت دیده فاضل اصفهانی دیم این کیه فاضل اصفهانی رفتیم اونجا دیم نوشته نویسنده کاشف و دسام همین فاضل هندیه کاشف و دسام مالی تابلو زدم فاضل اصفهانی حتی میگن زمان حیات خودش هم خودش میگوته ما اصالتا اصفهانی هستیم پدرها بود یه مقتی رفتن تجارت هند ما هند به دنیا آمدیم ولی اصفهان اصفهانی هستیم اینا زدم فاضل اصفهانی فاضل آل هندی یا اصفهانی هم باره دوره صفویه
خب به صرف احتمال میشه بگیم این مدرکیه
حالا همین رو قصد بگیم احتمال یه وقت هستش که احتمال بگونه ایست که اطمینان رو از بین میبره مثلا 40% احتمال 30% احتمال احتمالی که اطمینان رو زائل بکنه بعد اجماع رو از بین میبره یعنی اجماع محتمل المدرکیه اگر اون احتمال عقلایی باشد این حجت نیست اما اگر احتمال نیشغولی و معرفت شناسانه و با دقتهای فلسفی باشد اون مخل به اطمینان است اطمینان که یقین نیست کسی که میگه اطمینان یعنی 99% علم و عرفی در نتیجه او ضربه ای نمیزنه این معلوم شد؟ خب اینجا احتمال نیشغولی نیست چرا؟ چون استدلال به دلیل عقلی و سیره اغلا قبل از محقق سبزواری هم هست این تقریر از دلیل عقل مال محقق سبزواری که چند قسم کنه بنابراین قبلش هم بوده نزا احتمال اغلایی میدیم که دلیل کسانی که گفتن بنای اغلا بوده یا حکم هم به قوم تجربه بله این تقریر شاید نبوده مثلا علامه هلی که زمانش این تمرز نیمده بوده بعدا بوده و چون احتمال اغلایی میدیم اطمینان از بین میره اطمینان که از بین رفت حجت نیست محتمل مدرکیه اگر جوری باشد که اون اطمینان رو زائل میکنه اطمینان به وجود داره معتبره که لواس لای و اینا نفته اینا بین این
استاد یه سال
دیگه هم داشته
اینجا
نمیشه
منقوله اولی بله استاد توی محمود زفر نمیشته در کتاب که منقول دو رو داریم یه به تواتر داریم یه به خبر واحد داریم به تواترش حجت داریم حالا اینجا اصلا از سفه قبل که اینجا گفته دعوا جماعته از اینجا نمیشه فهمید که این منقول به تواتره چون جماعتی گفتن اینو دعوا ادعا کردن
بله این منقول به خبر مستفیزه خبر مستفیز هم خودش نوعی خبر واحده خبر واحد نه این خبر یه نفر خبر واحد این خبری که به حد تواتر
نرسید
بعد ده نفر رسته شد در رو اون بعد اونها شد
تو خبر واحد هم خود شیخ سایران در بعض جا حجت بودن شو قبول میکنه منقول به خبر واحد
اجماع منقول به خبر واحد حجت نیست ولی برای رسیدن به حجت قابل استفاده است تو بحث اجماع میگیم. اجماع معمول با خبر باید روی قرینه ای باشه. وقتی که یه سری قرائن دیگه هم گذاشتیم کنارش، از الزمام این قرائن به یه اطمینان میرسید، بر اساس اون اطمینان چیکار میکنید؟ فتوا میدید. این چیزیست که شیخ قائل لذا شیخ اجماع معمول را حد به خبر باید حجت نمیداند. حالا تو کتاب بهتون نشون میدم، ولی در این حال خدمت شما عرض شود که بیفایده هم نمیداند، بلکه این رو معتقده اگر با یک قرائن دیگه جمع بشه مجموعا ما رو به قرد یا به یک اطمینان برساند، این مفید. به همین کتابای خودتون دو جا رو بیارید که من نشونتون بدم.
۱۹۸
باری کرد تا 99 199 رو بیاریم و حیث و لا دلیده. اینجا میگه حیث و لا دلیده فلان ولل مستند الال وچه سوری ولم یکون الاحت وجب توقف بالعمل به نقل اجماع. اینجا میگه من اجماع منقول را حجت نمیدانم که سایر الاخبار المعلوم استناد و آیل الحس، چون خبر واحدی حجتی که هم حست سن باشد نه اون کرده حست سن باشد. پس این دیگه حجت نیست، درست شد؟
درست.
صفحه 215 رو هم بیاریم. میگه و هاز المزمون المخبر و بهی انحسن تو اجماع، همون تیتر هم داره فاید از نقل اجماع. صفحه بعدش میگه و هاز المزمون المخبر و بهی انحسن و این لم یکون مستلزمان به نفسه عادتا مل موافقت قول الامام الا انهو قد یستلزمهو به انزمام امارات اخر که یحسن اون امارات را متتبع یا به انزمام اقوال متأخرین در اول اجماع را که میشه اجماع به نقل تبدیل. پس اجماع منقول از نظر شیخ حجت نیست، ولی در این حال بیفایده هم نیست. گاهی از اوقات با زمینه کردن چندین اجماع منقول یا اجماع منقول و ادله دیگه مجموعا به یه اطمینان میرسیم که اون اطمینان چیه؟ حجت. درست شد؟ حالا برسید بحث اجماع مفصل. خواهش
کنم.
هر دوش درست، هم کاشف از قول محصول نیست، هم برای ما حاصل نیست. کاشف از قول محصول نیست چون مدرکیست یا محتمل هم مدرکیست.